یک کوچک و بزرگ در مرکز درمانی کشور انجام شده است. هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر مستقر در آمریکا، تعداد مجروحان را بیش از 25 هزار نفر برآورد کرد.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، روز شنبه در سه شهر محوری مونیخ، تورنتو و لس آنجلس و همچنین در چند شهر دیگر در برخی از کشورهای جهان، صدها هزار تن از ایرانیان خارج از کشور در حمایت از معترضان داخل ایران و در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به خیابان‌ها آمدند. رخدادی که برخی آن را از جهاتی تاریخی توصیف کردند. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
هزاران ایرانی روز شنبه همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای روز جهانی اقدام در شهرهای مختلف جهان تجمعات گسترده‌ای برگزار کردند تا حمایت خود را از اعتراضات داخلی در ایران نشان دهند و صدای مطالبات مردم را به جوامع بین‌المللی برسانند. این تجمعات در تورنتو، لس آنجلس، مونیخ، واشنگتن، ونکوور، بروکسل، لندن، اورلاندو، شارلوت، سیاتل، بریزبن، سیدنی و اوکلند برگزار شد. در تورنتو، یکی از سه کانون اصلی تجمعات، شرکت کنندگان با وجود سرمای نزدیک به صفر درجه در خیابانها حاضر شدند. پلیس این شهر شمار شرکت کنندگان را نزدیک به 350 هزار نفر تخمین زد و داگ فورد، نخست وزیر آنتاریو، با انتشار تصاویری از حضور خود در این تجمع، حمایت خود را برای حقوق بشر و آزادی در ایران اعلام کرد. در ونکوور حدود 45 هزار نفر و در لس آنجلس بیش از 300 هزار نفر در این تجمع ها شرکت کردند. همچنین در واشنگتن حدود 30 هزار نفر در راهپیمایی حضور داشتند. در مونیخ آلمان 250 هزار نفر در سرمای نزدیک به 0 درجه گرد هم آمدند و شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خود یاد کشته شدگان اعتراضات اخیر را گرامی داشت. اما در اوکلند نیوزلند، شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس ایرانی و معاون نخست وزیر حضور داشتند و همچنین نخست وزیر نیوزلند اعلام کرد که دولت کشورش بحث درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران و تعطیلی سفارت جمهوری اسلامی را در بالاترین سطح پیگیری کرده است. در بروکسل، مخالفان ایرانی مقابل ساختمان پارلمان اروپا تجمع کرده و به یاد کشته شدگان اعتراضات دی ماه یک دقیقه سکوت کردند و شعارهایی مانند زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگر، نور پهلوی، فرزند شاهزاده رضا پهلوی، در لس آنجلس گفت شیرمردان و شیرزنان ایرانی زیر آماج گلوله ها برخاستند، چرا که زندگی در سایه این رژیم زندگی نیست. اما تجمعات روز شنبه با وجود فاصله های جغرافیایی و شرایط جوی سخت نشان داد که ایرانیان خارج از کشور در حمایت از مردم داخل ایران متحد شده اند و خواستار جلب توجه و همکاری جامعه بین المللی برای تحقق آزادی، حقوق بشر و دموکراسی در ایرانند. از سوی دیگر، همزمان معترضان داخل ایران در شهرهایی از جمله تهران، چیتگر، تهرانسر، کرج، اصفهان، شیراز و کرمانشاه از خانه های خود شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در پی اعتراضات دی ماه و سرکوب گسترده معترضان، مردم داخل ایران همچنان از خانه ها و بالکن ها شعارهای ضد حکومتی سر می دهند تا صدای خود را به جهانیان برسانند.
از نسرین افشار می شنیدید. و اما درباره همین تجمع‌های روز شنبه، برخی میگویند به رغم وجود این یک پارچگی در میان بخش قابل توجهی از ایرانیان داخل و خارج کشور، سیاستمداران غربی نتوانستند همگرایی جدی و تکثرگرایی را در اپوزیسیون ایرانی مشاهده کنند. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، به واکاوی این دیدگاه انتقادی پرداختیم.
با همه این همایش ها و این همگرایی ها، واقعیت اینه که هنوز هم یک همگرایی جدی جدی قابل سنجش برای غرب که بعد از فروپاشی حکومت یک آلترناتیو قابل رجوع وجود داره که ایران از هم نپاشه و ایران تبدیل به یک هرج و مرج نشه هنوز وجود نداره در نگاه غرب. ممکنه برای ایرانیان این وجود داشته باشه که من هم قبول دارم، ولی در نگاه غرب این وجود نداره. از این جهت فعلا دنبال این هستن که فشارها رو برای یک توافق و بعد فروپاشی حکومت سوق بدن. در نظر داشته باشید که در آخرین بیانیه جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی نکته بسیار مهمیه، مطرح میشه که مرجعیت هدایت و مطالبه گری بخش بزرگی از جامعه ناراضی ایران به بیرون از مرزهای کشور منتقل شده و گستره و عمق فراگیرتر شدن اعتراضات رو هم به خارج از کشور مطرح کردن که منظورشون شاهزاده رضا پهلوی است. به معنای دیگه این قدرت فراگیری اعتراضات، مطالبه گری و غیره رو در داخل ایران بزرگترین جبهه جمهوری اسلامی در داخل که جبهه اصلاحات باشن که اخیراً هم دستگیر شدن به رسمیت میشناسن. این نکته بسیار حائز اهمیتیه. ولی روز سه شنبه به دنبال اینن که حکومت رو به تسلیم وا بدارن با یک توافق بدون حمله نظامی.
خب آقای گلریز، با توجه به صحنه‌هایی که در بیرون از ایران شکل گرفت روز گذشته و همچنین با توجه به آنچه که در بیانیه نیروهای اصلاح طلب داخل ایران هم در اون اذعان شده به نقش شاهزاده رضا پهلوی و اینکه مرکزیت عملیات به بیرون از مرزهای ایران انتقال پیدا کرده، چطور هست که همچنان به گفته شما کشورهای غربی، قدرت‌های غربی میگن که یک اپوزیسیون قابل اتکا و کثرت‌گرا در بین ایرانیان هنوز شکل نگرفته؟
بله، این سوال بسیار مهمی آقای عسکری. و شما وقتی که بیانیه‌ها یا سخنان مقامات بسیار پرنفوذ اسرائیلی رو هم دنبال میکنید، این موضوع مطرح میشه و این نکته بسیار مهمیه. ببینید، واقعیتش اینه که شاهزاده رضا پهلوی موفق شدن مردم رو همراه بکنن، چه در داخل ایران و چه در خارج، و اون هم برای یک اعتراض فراگیر که داریم میبینیم میلیون ها نفر در خارج از ایران، در صورتی که داخل ایران ساکته حداقل برای موقت، و در داخل ایران برای اون فراخوانی که دادن و اذعان هم میکنن منتقدان ایشون اصلاح طلب ها که این قدرت همگرایی برای توده ها و بسیج توده ها رو در دست داره. ولی واقعیت اینه که هنوز به اندازه کافی جلب حمایت چیزی به نام سرآمدان یا الیت جامعه ایرانی که بسیار متکثرن، الیت سیاسی، منتقدان، مخالفان، کسانی که در داخل ایران همچنین در خارج از ایران در رسانه‌ها هستند، در داخل ایران در نیروهای اطلاعاتی نظامی، نیروهای دولتی به معنی استیت حضور دارند که آینده‌ای رو بر در نظر بگیرن که این آینده صرفاً بسیج برای اعتراضات نیست، بلکه آینده‌ای باشه که در اون خودشون، خانواده‌شون و حیاتشون وجود داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. هنوز این همگرایی در بالا، در بخش الیت جامعه و سرآمدات به اندازه کافی انجام نشده و نشانه‌های لازم رو هم من در این نمی‌بینم. آقای عسکری، اگر به اظهار نظرات افرادی که نزدیک هستند به شاهزاده نگاه بکنید، به نظر نمیرسه که رویکردی رو ما ببینیم که در اون دستی به سمت نیروهای مخالف و منتقد رسانده بشه برای دعوت کردن در این همگرایی و این کثرت‌گرایی، بلکه برعکس به نظر میرسه که نوعی نگاه وجود داره که چون الان تمام مردم یا بخش بزرگی از مردم ایران همراهی میکنن، در اعتراضات شرکت میکنن، به فراخوان‌ها گوش میدن، طبق صحبت‌های بیانیه اصلاح طلبان اذعان میکنن که این قدرت بسیج رو داره، پس شما هم باید تمکین کنید یا شما هم باید همراه بشید. ولی واقعیت سیاسی اینجوری نیست و فکر میکنم غرب، امریکا، اروپا، حتی اسرائیل تا وقتی که در بالای نیروهای اپوزیسیونی چنین کثرت‌گرایی متشکل به اجماع رسیده وجود نداشته باشه به اندازه کافی، فقط با بسیج توده ها نمیشه به نتیجه سیاسی رسید.
خب از اون طرف ممکنه بگند که شخص شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده که هر کسی که به این چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین و دولت، برابری شهروندان و فرایند دموکراسی برای رسیدن به دموکراسی پارلمانی باور داشته باشه و دستش به خون آلوده نباشه، ازش استقبال میکنند که به اونها بپیوندن.
ببینید، صحبت‌های بسیار خوبی رو ایشون داشتن در و من بسیار امیدوارتر شدم در مونیخ، در اون نشست مونیخ ایشون مطرح کردن که دموکراسی فقط رأی دادن نیست، بلکه باید یک فرهنگ کثرت‌گرا و فرهنگ تولرانس به معنی بردباری و رواداری رو ما در پیش بگیریم. یا حتی ایشون مطرح کردن که کسی مثل نرگس محمدی حقش هست که در آینده ایران خودش رو کاندید بکنه برای رئیس دولت، دولت حالا جمهوری یا دولت مشروطه پادشاهی. دقیقاً به عرض بنده همین است. دادن چنین چشم‌اندازی نه فقط در کلام، بلکه در عمل و در پراتیک فضای سیاسی لازمه کاره، چیزی که اتفاق نمیفته. به طور مثال من چند تا مثال بزنم براتون. در این همایشی که در مونیخ انجام شد، تمام کسانی که سخنرانی کردن، تمام کسانی که در اونجا شعار دادن، جنس شعارهایی که داده شد همه تقریبا یک رنگه، همه تقریبا یک طیف هست. ولی خب ایران از طیف‌های متعدد و متکثر سیاسی برخورداره. اگر این کثرت‌گرایی در عمل و نه فقط در حرف و در کلام که خیلی خوبه، اگر در عمل خودش رو نشون نده، در پراتیک سیاسی نمیتونه اون اعتبار لازم و اون نگاهی رو که غرب لازم داره برای اینه که بشه گذر کرد از جمهوری اسلامی به عنوان یک آلترناتیو این حکومت که آلترناتیو کثرت‌گراست، که این کثرت‌گرایی هم دلیل داره آقای عسکری. دلیلش اینه که ایران در آینده با این کثرت‌گرایی میتونه به یک گذار آرام برسه، وگرنه ممکنه که دوباره نیروهای مسلح و غیر مسلح شروع بکنن و بله، با هم به نزاع رسیدن. همون اتفاقی که در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی شما مشاهده می‌کنید وجود داره. برای همین باید این کثرت‌گرایی رو در عمل هم نشون داد در کنار کلام. برای همین کوتاه سخن این که بجز کلام و بجز مطرح کردن کثرت‌گرایی، رواداری و لزوم اون به عنوان فرهنگ روی کرده افراد در فضای سیاسی، باید در عمل پراتیک هم اپوزیسیون در بخش سرآمدان نشون بده تا اینکه ما بتونیم به اون آلترناتیوی که لازمه کار هست برسیم. خاطرتون باشه که کسی مثل ماندلا وقتی تونست آپارتاید در آفریقای جنوبی رو به موفقیت و کامیابی برسونه که در کنارش دکلرک رئیس جمهور آپارتاید حضور داشت. و چنین مدلی رو هم باید در مورد ایران، چنین مدلی، من نگفتم که حالا باید با رئیس جمهور جمهوری اسلامی کار کرد، چنین مدلی رو باید در نظر گرفت برای موضوع کثرت‌گرایی در عمل، در بالای اپوزیسیون، در کنار توده‌ها که به هر حال نشون دادن که پای صحنه هستن و در خیابان‌ها اعتراضات خودشون رو نشون میدن.
دامون گلریز بود، تحلیلگر سیاسی در هلند.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که ترجیح دونالد ترامپ توافق با ایران است، اما رسیدن به آن بسیار دشوار خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح می شود که روز سه‌شنبه 28 بهمن ماه شهر ژنو سوئیس میزبان مرحله دیگر از مذاکرات ایران و آمریکا است. پیش از مذاکرات دو طرف در گفتگو با رسانه‌ها از خواسته ها و از شرط و شروط خود سخن می گویند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
سه‌شنبه 28 بهمن شهر ژنو سوئیس میزبان مرحله دوم از مذاکرات میان ایران و آمریکا خواهد بود. مذاکراتی که مرحله نخست آن 17 بهمن در مسقط پایتخت عمان برگزار شد. دولت سوئیس اعلام کرد که این بار هم عمان میزبان مذاکرات میان ایران و آمریکا در ژنو خواهد بود. عمان کشور میانجی که در مذاکرات مسقط وزیر خارجه‌اش بدر البوسعیدی پیام رسان میان هیئت‌های دو طرف بود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا شنبه 25 بهمن در حاشیه کنفرانس امنیت مونیخ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو درباره مذاکرات جاری با تهران گفت:
Number one is I think it's pretty clear that Iran will never be allowed to have a nuclear weapon, that poses a threat.
به هیچ وجه به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای داده نخواهد شد. ایران پیشتر برای حمله به ایالات متحده اعلام آمادگی کرده بود. برای همین آمریکا به حضور نظامی خود در منطقه ادامه می‌دهد. البته اولویت اصلی رئیس جمهور دستیابی به توافق است.
در مذاکرات ژنو همچون آمان، جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه‌اش در خاورمیانه واشنگتن را نمایندگی خواهند کرد. هیئت ایرانی را هم عباس عراقچی وزیر خارجه رهبری خواهد کرد. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده ایرانی یک شنبه 26 بهمن در مصاحبه با بی بی سی جهانی با اشاره به پیشنهاد تهران برای رقیق سازی اورانیوم غنی شده تا سطح 60% آن را نشانه ای از آمادگی ایران برای سازش دانست. آقای تخت‌روانچی ادامه داد: اگر آنها آماده باشند درباره تحریم‌ها گفتگو کنند، ما آماده ایم درباره این موضوع و سایر مسائل مرتبط با برنامه خود گفتگو کنیم. او در این حال تصریح کرد موضوع توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم تا جایی که به ایران مربوط باشد دیگر روی میز مذاکرات مطرح نیست. سخنانی برخلاف اظهارات روز جمعه 24 بهمن آقای ترامپ در گفتگو با خبرگاران:
ما هیچ غنی‌سازی را نمی‌پذیریم. غنی‌سازی را نمی‌خواهیم.
مجید تخت‌روانچی همچنین درباره موضوع انتقال ذخایر بیش از 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص بالا را که پیشتر مقام‌های آمریکایی مطرح کرده بودند گفت: خیلی زود است بگوییم در جریان مذاکرات چه اتفاقی خواهد افتاد. معاون وزیر خارجه ایران ادامه داد: برداشت تهران این است که واشنگتن به این نتیجه رسیده که اگر می‌خواهد توافقی حاصل شود باید بر مسئله هسته‌ای تمرکز کند. این در حالی است که پیشتر مقام‌های آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور از مطرح بودن مسائل دیگر در مذاکرات سخن گفته بودند. او 21 بهمن در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک، بدون این و بدون آن باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
مذاکرات جاری در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا تجهیزات نظامی بزرگی در منطقه مستقر کرده است. ارسال این تجهیزات به نزدیکی ایران در پی سرکوب خونی اعتراضات دی ماه توسط حکومت جمهوری اسلامی و کشته شدن هزاران معترض صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضها هشدار داد و بر حمایت از معترضان تاکید کرده بود. علاوه بر آن در روزهای اخیر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا به نام USS جارد فورد را از دریای کارائیب به سوی خاورمیانه صادر کرد. همچنین خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو مقام آمریکایی که نامشان را فاش نکرده از آماده شدن ارتش این کشور برای احتمال عملیاتی چند هفته‌ای علیه ایران خبر داد. آقای ترامپ در پاسخ به سؤالی که از خبرنگاران درباره اینکه در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست را به ما بدهند ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند اما هیچ اقدام عملی نکردند.
در همین حال وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار روز 22 بهمن در کاخ سفید بر سر افزایش فشار اقتصادی بر تهران به ویژه در زمینه هدف قرار دادن فروش نفت ایران به چین به توافق رسیدند. بنابر این گزارش بیش از 80% از صادرات نفت ایران به چین صورت می‌گیرد و فشار در این زمینه می‌تواند جمهوری اسلامی را به سوی دادن امتیازات بیشتر در مذاکرات سوق دهد. یک مقام آمریکایی به وبسایت آکسیوس گفته است که بیتکاف و کوشنر به آقای ترامپ گفتند که تاریخ نشان می‌دهد رسیدن به یک توافق خوب با ایران اگر غیر ممکن نباشد دشوار است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز در مصاحبه با نشریه پولیتیکو از آمادگی آقای ترامپ برای دیدار با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت.
اگر آیت الله فردا بگوید میخواهد با رئیس جمهور ترامپ ملاقات کند، رئیس جمهور با او دیدار خواهد کرد. نه به این دلیل که با آیت الله موافق است، بلکه چون معتقد است این گونه میتوان مسائل جهان را حل کرد. رئیس جمهور ترامپ دیدار با افراد را به معنی دادن امتیاز نمیداند.
در همین حال آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا روز شنبه 25 بهمن گفت کشورش خواهان تغییر حکومت در ایران است. او که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده گفت: ما تا زمانی که تغییر رژیم در ایران رخ ندهد روابط دیپلماتیک با ایران را از سر نخواهیم گرفت. یک روز پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که تغییر حکومت در ایران بهترین اتفاقی است که میتواند روی دهد.
ایلیا جزایری بود و ما در همین باره دیدگاه مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا را بشنوید. آقای دانشگر درباره گفته‌های مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اینکه دولت دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد با ایران به توافق برسد و همچنین همزمانی او با تجمع صدها هزار تن با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در شماری از شهرهای جهان گفته است. مصطفی دانشگر:
فکر میکنم دو پیغام رو این تجمع ها مخابره میکنه به دنیا. مسئله اول این که با یک فراخوان مشخصی صورت گرفته و فارغ از این که موضع ما به عنوان نیروی سیاسی چی باشه، توسط یک آلترناتیوی صورت گرفته که همون فراخوان او در داخل کشور با اقبال مواجه شده، مردم بهش پاسخ دادن، بخش مهمیشون به نفع شعار دادن، در خیابان آمدن و جمهوری اسلامی در واکنش مرتکب یک کشتار و جنایت علیه بشریت. این برای بازیگران عرصه بین الملل که فردای بعد از جمهوری اسلامی براشون مهمه، یک عامل تاکید میکنن، یک عامل اطمینان بخشه. اینکه حالا این نیروی آلترناتیو برنامه‌اش برای مسئله امنیت، ثبات، یک پارچگی ایران چیه، اون بحث جداگانه است، میشه درباره صحبت کرد، اما از این منظر اطمینان بخشه و خب در معادلات، در چانه زنی ها و در فشار بر جمهوری اسلامی برای هم حفاظت و صیانت از جان شهروندانی که الان اسیر و گروگان جمهوری اسلامی هست مؤثره، یعنی یک بازدارندگی کوتاه مدت ایجاد میکنه به لحاظ بلند مدت نسبت به نگرانی های خلأ قدرت در فردای بعد از جمهوری اسلامی اطمینان ایجاد میکنه. و مسئله بعد در مورد چانه زنی ها با جمهوری اسلامی، نگرانی ها و دغدغه هایی که به خاطرش حاضر بشند معامله ای رو صورت بدن، هم زیستی کنند با یک تهدید تروریستی، با یک تروریسم دولتی و یک حالا بگیم داعش شیعی که جمهوری اسلامی نمایندگیش میکنه، احتمال این رو کمتر و کمتر میکنه. این دو مسئله هم در چانه زنی با جمهوری اسلامی، در رسیدن به هر نوع توافقی سخت گیرانه تر میکنه موضع غرب رو، به خصوص ایالات متحده رو، و اطمینان بخش بابت اینکه خب اگر توافق نشد و همزمان شد برخورد نظامی با اعتراضات داخلی، اعتراضات داخلی دارای یک مرجعیت سیاسی است، توانایی پر کردن خلأ قدرت داره و عملا به نظر من میتونه پتانسیل این رو داره به صورت بالقوه. ما نمیتونیم احکام قطعی صادر بکنیم یا امید بدون پایه تزریق کنیم به جامعه، اما خب یک بخش مهمی از مسیر رو که تاکنون طی نشده بود، این تجمع ها که با یک فراخوان واحد صورت میگیره، اون دغدغه و اون نگرانی رو مرتفع میکنه.
به مذاکرات اشاره کردید. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته که توافق جدید بسیار دشوار خواهد بود. منظور دقیقاً چه موانعی هست؟ به نظر شما اصلی ترین مانع چی هستش؟
ببین، این مانع برخلاف آنچه تصویر میشه که مربوط به دولت آقای ترامپ، متعلق به این دوره است، الان امروز اکنون اینجاست، این مسئله دیرپاییه. آمریکایی از دهه 80، مشخصا نیمه دوم دهه 80 و مشخصا 89 و در جریان قطعنامه‌های 1929 به عنوان آخرین قطعنامه که دیگه ایران میتونست بره ذیل فصل هست، و بعد مذاکرات برجام به این جنبندی رسیده بودن که با جمهوری اسلامی جز با توافق جامع که اون زمان هم مطرح می‌کردن، هم مسئله موشکی رو داشت، هم مسئله منطقه‌ای رو داشت، هم مسئله هسته‌ای رو، نمیتونن به جایی برسن. الان ما در امتداد همون راهبرد آمریکاییم که آقا با این نظام که عملاً در دهه 90 و بعد از برجام نشون داد حاضر به مذاکرات جامع نیست و عملا رفت به سمت اتخاذ یک بازی تمام عیار ضد نفس، صادر کردن تروریست، یهودی ستیزی سیستماتیک، اسرائیل ستیزی، به هم ریختن نظم منطقه، ایجاد بی‌ثباتی، فایده ای نداره جز اینکه شما اگر رفتید مذاکره بکنید، برای همه چی مذاکره کنید. 7 اکتبر شرایطی رو رقم زد که این رو بتونه بازیگر آمریکایی دیکته کنه. خب آقای بایدن به خاطر اینکه 2 آخر دولتش بود، سیاستی بود که امثال رابرت مالی و امثال تیم کری خیلی دوش تاثیرگذاری داشتند و بلینکن، اینا امکان پیدا نکرد که جامعه عمل بپوشه. ولی خب روبیو از جایی میاد که ادامه اون استراتژی و زمینه کاری که اسرائیل در منطقه کرده، در مورد هم برنامه هسته‌ای، هم نیروهای نیابتی، هم در جنگ 12 روز برنامه موشکی، این زمینه رو فراهم کرده که آمریکا الان بیاد و خواستار مذاکره جامع بشه. این چیزی که از عهده جمهوری اسلامی بر نمیاد، نمیتونه در پایگاه اجتماعیش این ایده رو بفروشه، توضیح بده، نه در بلوک نظامی میتونه روش اجماع ایجاد بکنه، نه در کل بلوک قدرت میتونه روش اجماع سازی بکنه. این اون نکته و اون دشواری است که آقای روبیو داره درباره‌اش صحبت.
خب اگر از عهده این مذاکره جمهوری اسلامی بر نمیاد و به نتیجه نمیرسه، سناریوی محتمل بعدی چیه؟ تشدید تحریم‌ها، فشار نظامی، گام بعدی چیست؟
میتونه ترکیبی از همه اینها باشه. چند سناریو وجود داره. یکی این که ما بعد از یک دوره مذاکرات در این حال به موازات تشدید تحریم ها و مصادره مثلا نفتکش ها و اینجور مسائل هم فشار اقتصادی بره بالا، دولت هم که ناکار آمده با کمبود ارز مواجه و یک دور دیگه اعتراضات رو مواجه باشیم و در نهایت بعد از شکست مذاکرات آمریکایی ها مستقیما همونطور که رویترز گزارش داده خودشون برای یک جنگ طولانی مدت آماده کردن و ابتدا شروع بکنن. من اینو احتمالش کمتر میبینم. سناریوی محتمل تر این است که اسرائیلی ها ورود بکنن مثل جنگ 12 روزه و بیان سراغ جمهوری اسلامی، یعنی بعد از شکست مذاکرات یا حتی در میانه مذاکرات یا حتی در یک وضعیت بسیار ضعیف، احتمال ضعیفی تسلیم جمهوری اسلامی حتی بعد از تسلیم، اینم محتمله که از آمریکا اجازه آزادی عمل بگیرن. یعنی آقای ترامپ هم گفته، بعضی گزارشگران 12 اسرائیل همینو میگه که آقای نتانیاهو در این سفر گفته که شما به توافق برسید، توافق شما باید شامل دادن آزادی عمل به ما باشه. یعنی ما اگر احساس کردیم داره تهدید میکنه، برنامه موشکیشو بازسازی میکنه، داره تخطی میکنه، ما حمله رو بکنیم. اینجا جاییست که جمهوری اسلامی نمیتونه مذاکره بکنه، چون میدونه سر برنامه موشکی هم بخواد تسلیم بشه لازمش اینه که اجازه دسترسی به شهرهای موشکیشو بده و این آغاز پایانه. سناریوی محتمل به نظر من اینه که به موازات فشار اقتصادی و مذاکره در صورت شکست مذاکرات اسرائیلی ها وارد بشن و آمریکایی ها نقش حمایتی ایفا بکنن، هم از اسرائیل هم از متحدان ایالات متحده که ممکنه جمهوری اسلامی بره سراغشون. منتها تاکتیکی که آمریکایی ها دارن اینه که برای ایجاد شکاف در رأس هرم قدرت تهدید نظامی رو انجام میدن، اما روشن نمی کنن که میخوان چیکار بکنن، میخوان رژیم چینج انجام بدن یا نمیخوان، برای اینکه این در بلوک قدرت در جمهوری اسلامی برای اینکه بازی مرگ انجام بدهیم یا ندهیم شکاف ایجاد خواهد کرد و این باعث میشه که بازی مرگ رو به تعویق بندازن. سر انجام بازی مرگ امکان اجماع سازی در رأس بلوک قدرت وجود نداشته باشه و هزینه های بازی مرگ رو آمریکا بدون اینکه متحمل بشود جمهوری اسلامی رو بتونه با کمترین هزینه تغییر بده احتمالاً، یا تغییر رهبری و راهبرد بده، حالا سناریوها متعدده، یا همزمان بشه با اعتراضات داخلی و جمهوری اسلامی کلا تغییر کنه.
شما به مباحث مختلف اشاره کردید و اینکه به هر حال دونالد ترامپ بر مذاکره تاکید داره، از سوی دیگه تجهیزاتش رو به خاورمیانه ارسال میکنه، از یک سو میگه شاید بهترین تصمیم تغییر حکومت باشه. میخوام ببینم جمع بندی این اظهار نظرها آیا یک تاکتیک خاصه؟
من فکر میکنم مهمترین تاکتیک ترامپ این است که یک پیام‌ها و سیگنال‌های متناقض ارسال بکنه، به اصطلاح میکس مسیج بفرسته. این پیام‌های متناقض ایجاد ابهام میکنه، امکان پنهانکاری میده، اون حملات غافلگیرانه، برق‌آسا و مرگباری که حالا یا آمریکا میخواد انجام بده یا اسرائیل میخواد انجام بده رو میسر میکنه، آسان میکنه. به نظرم مسئله اساسی و کلیدیه برای اینکه حریف رو دچار ابهام و سردرگمی میکنه، ضمن اینکه مجال رو باز نگه میداره برای گزینه‌های متعدد بدون اینکه تعهدی ایجاد بکنه و مثلا بخواد به لحاظ تبلیغاتی براش هزینه داشته باشه. همه گزینه‌ها رو باز نگه میداره، اون هزینه‌های تبلیغاتی رو هم کاهش میده در اینا.
مصطفی دانشگر بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
مشاهدات و روایت‌های خود را از طریق تلگرام به رادیو فردا برسانید. @fardagram.
گروه ویژه اقدام مالی FATF در جدیدترین نشست خود که روزهای 22 تا 24 بهمن در مکزیکو سیتی پایتخت مکزیک برگزار شد، تصمیم گرفت ایران را در فهرست سیاه خود نگه دارد. گروه ویژه اقدام مالی گرچه تایید کرده که ایران در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای تعامل دوباره با این نهاد انجام داده، اما گفته که اقدام‌های ایران هنوز به معیارها و استانداردهای آن نرسیده و بخش عمده برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. جمشید زند.
گروه ویژه اقدام مالی FATF در نشست فصلی خود در مکزیکو سیتی پس از بررسی اقدام‌های ایران تصمیم گرفت جمهوری اسلامی را از لیست سیاه این نهاد مالی بین‌المللی خارج نکند. در سال‌های اخیر ایران تلاش کرده با تصویب برخی قوانین داخلی از لیست سیاه FATF خارج شود، ولی در همه نشست‌های این نهاد مالی اقدامات جمهوری اسلامی ناکافی تشخیص داده شده است. از بین کشورهای مختلف جهان تنها ایران، کره شمالی و میانمار سالهاست که در لیست سیاه FATF قرار دارند. در بیانیه نشست دو روزه اعضای FATF که روز جمعه منتشر شد، تاکید شده که کشورهای پرخطر دارای نواقص راهبردی قابل توجهی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هستند. در این بیانیه گفته شده ایران از فوریه سال 2020 تا کنون 5 گزارش به این نهاد بین المللی ارائه کرده ولی تغییر معناداری در وضعیت برنامه اقدامهای آن ایجاد نشده است. در ژانویه سال جاری ایران گزارشی به FATF درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT ارائه داد. اما بر اساس ارزیابی های FATF شرایط اعلام شده از طرف ایران در مورد کنوانسیون های پالرمو و CFT بیش از حد گسترده است و اجرای این کنوانسیون ها در داخل ایران با استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همخوانی ندارد. FATF تأکید کرده که ایران از سال 2016 تا کنون بخش عمده از برنامه اقدام خود را اجرا نکرده است. در بخش دیگری از بیانیه این نهاد بین المللی با اشاره به قطعنامه های شورای امنیت درباره عدم پایبندی ایران به تعهدات مربوط به عدم اشاعه هسته‌ای به تمامی کشورها گفته شده که بر اساس استانداردهای این نهاد موظف به رسیدگی به ریسک‌های تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در ایران هستند. باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF بدین معنی است که جمهوری اسلامی کماکان نمی‌تواند از سیستم نقل و انتقالات مالی بین‌المللی استفاده کند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT موافقت کرده بود. با این حال، مخالفان داخلی هشدار دادند که اجرای کامل این تعهدات می‌تواند بر حمایت مالی جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه نظامی منطقه‌ای مانند حزب الله لبنان اثر بگذارد. مرکز اطلاعات مالی ایران هم همزمان با نشست اعضای گروه ویژه اقدام مالی در مکزیک با ارائه گزارش کاملی از اقدامات جمهوری اسلامی و جلسات مشترک با مقامات این نهاد مالی اعلام کرد که مدیریت پرونده جمهوری اسلامی در گروه ویژه اقدام مالی مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، هماهنگ و مبتنی بر تکالیف حقوقی داخلی و تعهدات بین المللی پذیرفته شده است.
از جمشید زند میشنیدید. و در همین باره همکارم رویا کریمی مجد گفتگویی داشته با معصومه طاهرخانی اقتصاددان در بریتانیا و نخست از او پرسیده باقی ماندن ایران در فهرست سیاه FATF چه اثر مستقیم و قابل سنجشی بر تجارت خارجی و نقل و انتقالات بانکی دارد.
ایران سالهاست که تو این لیست وجود داره. بودنش تو این لیست چه چیزی رو باعث میشه؟ این بزرگترین ضربه رو به اقتصاد ایران میزنه. باعث میشه که تماماً هزینه های نقل و انتقال پول بره بالاتر. صرف نظر از اون قصه تحریم که به صورت موازی وجود داره که ایران سالهاست از طریق حالا امریکا و اروپا بابت موضوعات هسته‌ایش تحریم هست، این مسئله یک آیتم مضاعف داخلش هست. یعنی ما همینطوری 6 کشوری در دنیا به خاطر موضوعات سویفت و موضوعات تحریم‌های بانکی با ما کار نمی‌کنه. FATF یک موضوع مضاعفیه، باعث میشه که حتی بانک‌های درجه 2 و مؤسسات مالی درجه 3 هم حتی با ما کار نکنن و اگر قرار باشه با ما کار انجام بدن در تبادلات بین‌المللی، چه در فروش نفت چه در فروش‌هایی که غیر نفتی داره اتفاق میفته، هزینه نقل و انتقال پول میره بالا. این بزرگترین مسئلهشه. موضوع دوم اون مسئله بلوکه شدن و ریسک تراستی هاست. این وسط خب تماما شما باید یک مسیر مستقیم A به B رو تبدیل بکنید به یک مسیر پیچیده. توی این مسیر پیچیده همیشه ریسک از بین رفتن اصل پول وجود داره، چیزی که اقتصاد ایران سالهاست متاسفانه باش درگیره. پس این مسئله خودش میشه دومین بحران که باعث میشه اون پولی که وجود داره هم گاهی وقتا کاملا از بین بره، یعنی ریسک بلوکه شدن و حتی از بین رفتن پوله. موضوع سوم مسئله ریسک بالا برای سرمایه گذار خارجیه. همین طوریش به خاطر تحریم هیچ کی طرف ایران نمیاد. شما یه آیتمی هم گذاشتی به اسم بلک لیست FATF، هیچ سرمایه گذاری نه تنها نمیاد، اگر هم بیاد مطمئن باشید به شدت در بخش هایی میاد حضور پیدا میکنه که برای ایران میتونه یه ریسکای دیگه ای رو داشته باشه در بعد لایسنس، به این شکل که اون سرمایه گذار وقتی میاد داخل ایران هزینه حضورش رو به قدری بالا میبره که ما صرف نظر از اینکه یه هزینه بالایی رو بعد در عرصه بین المللی بابت اون حضور بدیم، این ور ریسک نفوذ رو هم داریم که بیاد و دسترسی پیدا بکنه به خیلی از حالا بخشای تولیدی و بعضن بخشای حساس ما. بودن تو این لیست جز شر و جز بالا رفتن هزینه های مبادله ایران و بدنامی ما و های ریسک شدنمون هیچ منفعتی برامون نداره.
خانم طاهرخانی، سال هاست که بحث در داخل کشور در مورد پیوستن یا نپیوستن به FATF وجود داره و حالا حتی در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در واقع اون راهکارهای اولیه برای پیوستن به FATF رو باز کرده، به نظر میرسه که یک مقاومت سیاسی اقتصادی در داخل کشور در مورد این ماجرا وجود داره. حتی وزیر دفاع دولت پزشکیان هم گفته که پیوستن به FATF برای ایران اهمیتی نداره و تغییری در شرایط ایران ایجاد نمی کنه. به نظر شما چه موانع اقتصادی سیاسی در داخل خود کشور وجود داره که اجازه نمیده پذیرفته شدن کامل ایران از سوی FATF فراهم بشه؟
خب ببینیم ما چه تصویری داریم از فضای فعلی که الان هست. FATF میاد کار استاندارد گذاری رو انجام میده و ارزیابی ها رو انجام میده سالانه. 40 تا تقریبا توصیه سیاستی یا شاخص داره، میگه این کشورها بر اساس این 40 تا شاخص ارزیابی میشن و هر کدوم بر اساس اینکه این 40 شاخص رو پاس بکنن یا نکنن تو دستبندی لیست سیاه و خاکستری و سفید قرار میگیرن. این شاخص ها رو عیناً به ایران هم گفته و این شاخص ها بین المللی در کل دنیا اجرا میشه. حالا ایران اینجا حرفش چیه؟ میگه تعاریفی که شما تو این شاخص ها آوردید رو من قبول ندارم، میخوام با استاندارد خودم تعریفش کنم، که یکی از مهمترینشون موضوع تامین مالی تروریسم که خب یه سری از نهادها یا یه سری از گروهایی که در سطح جهانی در لیست تروریسم اروپا و امریکا هستن مصداقش هستن. ایران معتقده که مثلا این گروها گروهای مقاومت هستن، گروه تروریستی نیستن. پس اگه من دارم از اونها حمایت مادی و معنوی میکنم، پس این حمایت از آزادیه نه حمایت از تروریسم. ولی از اون برای FATF میگم استانداردهای من در کل دنیا یک پارچه است و شما موظف این رو رعایت کنی. یعنی این گیر اصلی روی این داستان تعریف دو طرف از کلمه تروریسم است. حالا فرض کنیم که ایران اومد و استاندارد اون رو قبول کرد، چیکار باید بکنه؟ باید بیاد تمام مسیرهای حمایت خودش رو از تمام این گروه ها شفاف بکنه، گروه هایی که خیلی هاشون تو لیستای تروریست ها مثل حزب الله، حماس یا نیروهایی که در سطح نیابتی در حاشیه خلیج فارس تو خیلی از کشورها وجود دارن. وقتی بخواد اینا رو شفاف بکنه طبیعتاً اصلا به نفعش نیست و یک کسی در جایگاه وزیر دفاع میاد و میگه این هیچ تأثیری نداره. چرا؟ چون کسی که این صحبت رو میکنه دیدی از اقتصاد بین الملل و از چهره جهانی ایران در عرصه اقتصاد نداره، صرفا داره به صورت خیلی مقطعی و خیلی کوتاه نگاه میکنه و چه بسا به امید اون تراستیایی که وجود دارن و همواره و تا الان هم تونستن کار دور زدن تحریم‌ها رو انجام بدن، میگن خب ما از اون مسیر با یه هزینه بالاتر داریم کارمون رو راه میندازیم، تحریم هم که هستیم، حالا چه کاری این وسط باشیم بریم دنبال FATF. در صورتی که هیچ ذهنیتی از این موضوع وجود نداره که شما دو تا ریسک بزرگ و الان در عرصه جهانی باهاش مواجه هستی به عنوان کشوری که تحریمی، یک ریسک بالای هزینه های نقل و انتقال و دوم ریسک عدم بازگشت پولها. بخش بزرگ این قصه برمیگرده این قصه های FATF که چه بسا اگه ما عضوش بودیم یا لااقل تو لیست خاکستری بودیم طبیعتاً این ریسکا خیلی کمتر میشد، بلوکه شدن کارمزدها و ردزنی در شبکه های تراستی ما کمتر اتفاق میافتاد و اینها متاسفانه هزینه هاییه که در اقتصاد ایران گم شده و تماماً با بگم تعاریف ایدئولوژیک و تعاریف خاصی که حاکمیت برای خودش تعریف کرده اقتصاد ایران واقعاً به مرز فروپاشی و نابودی کامل رسونده.
خانم طاهرخانی، شما گفتید که یکی از مهمترین محدودیت های سازوکار FATF تأمین مالی تروریسم هست. با توجه به این که اتحادیه اروپا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو گروه تروریستی اعلام کرده، این اتفاق در واقع چقدر شرایط ایران رو برای پیوستن به این سازوکار دشوارتر میکنه؟
قبل از این موضوع هم خب ایران در لیست سیاه بود و کلی مشکل برای پذیرشش وجود داشت و تمام گزارش‌ها تماماً علیه ایرانه که هیچ کدوم از استانداردها رو پاس نمی‌کنه. حالا این خبر اومده که از دل حاکمیت یک مجموعه بزرگ نظامی رفته تو لیست تروریست و تو لیست سیاه. خب این خودش باعث میشه که اون نهاد حتماً نظارت‌هاش رو خیلی بیشتر و سخت‌تر بکنه و چه بسا اصلا کلاً بخواد یه آیتمی، شاید یه باکس جدید حتی برای ایران باز بکنه، چون حتی اون کشورهای دیگه ای که مثل ما تو لیست سیاه هستن هیچ کدومشون حداقل تا الان انقدر حجمه جهانی و تحریمای جهانی علیهشون وجود نداشته. در واقع میشه اینطور جمع‌بندی کرد که حضور سپاه توی لیست سیاهی که الان هست در مورد موضوع FATF ایران میتونیم بگیم یک نقش تیر خلاص رو داره.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با معصومه طاهرخانی، اقتصاددان در بریتانیا. مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد 61 میلیون تن جمعیت 15 ساله در بازار کار هستند که حدود 34 میلیون تن از آنها جمعیت غیر فعال هستند که نه شاغلند و نه تمایلی برای ورود به بازار کار دارند. این رقم در حالی اعلام شده که طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری این گروه سنی در پاییز امسال به بیش از 7% رسیده است. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد را بشنوید.
برخی از مقامات حکومتی هم پیش از این گفته بودند که آمار که جمع آوری میشه تنها با صلاح دید مقامات حاکمیت که منتشر میشه. اگر حتی همین آماری که الان منتشر شده رو بپذیریم، این که فرضاً حدود 39 میلیون و 300 هزار نفر در اقتصاد مشارکت ندارند، طبیعی است که این به این معناست که اقتصاد ایران اگر بخوایم مقایسه بین‌المللی بکنیم از نظر نسبت مشارکت جمعیت کشور در اقتصاد در رتبه پایینی قرار داره. کشورهای فرضاً پیشرفته معمولاً این نسبت بسیار بالاتره. البته این دلیلش اینه که از اونجایی که رشد اقتصادی در ایران محدوده، سرمایه گذاری محدوده، اقتصاد ایران منزویز هم از نظر بانکی هم از نظر بازرگانی بین الملل، طبیعی است که فرصت‌های شغلی درش محدود خواهد بود. این به این معناست که اقتصادی که مشارکت در اون کم است، طبیعی است که بیکاری در اون زیاده، طبیعی است که فقر و فلاکت در اون زیاده و رشد پایدار و فراگیری هم در اون نیست. همه این شاخص‌هایی که خدمت تون گفتم البته در اقتصاد ایران وجود داره. یعنی ما اقتصاد ایران رو می‌بینیم که از رکود رنج می‌بره، بیکاری بالا رنج می‌بره و همچنین انزوای اقتصادی و اون انزوای بانکی موجب شده که سرمایه‌گذاری هم در ایران نمیشه. اساساً این سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی بسیار محدود و محدودتر شده و حتی بودجه دولت هم دلالت بر این داره که اونجایی که فرضاً بودجه جاری دولت بسیار زیاد صرف هزینه‌های جاری میشه، اما خب سرمایه گذاری بلند مدت نمیشود. خب این موجب میشه که اولا بیکاری افزایش پیدا کنه، ایجاد فرصت‌های شغلی محدود باشه و این میانجامه به همین کاهش مشارکت اقتصادی شهروندان که خودش رو قاعدتا میبایست نشان بدهد در میزان بیکاری. اما از اونجایی که آمار بیکاری در ایران خیلی محدود به هر حال گزارش میشه، باید توجه کرد که در این حال که ما رکود داریم، نبود یا کمبود سرمایه گذاری داریم، انزوای اقتصادی و بانکی داریم، موجب میشه که فعالیت‌ها اقتصادی کم و کمتر بشه. طبیعی است که بیکاری نمیتونه در این حد محدود بین 7-8% باشه. از اونجایی که مقامات سعی میکنن مشارکت اقتصادی رو تو عدد و به روی کاغذ کم نشون بدن، طبیعی است که نرخ بیکاری هم به این صورت میاد پایین. اما توجه داریم که بیکاری در میان جوانان بسیار بیش از اینه، کما اینکه مؤسسات بین المللی هم تاکید میکنن که بیکاری در ایران بخصوص در میان جوانان و زنان بسیار بالاست و این آمار مربوط به بیکاری اولا با این آمار مربوط به مشارکت اقتصادی سازگاری نداره، دو اینکه اساسا با آمارهای بین المللی که منابع مستقل تهیه میکنن. بنابراین از اونجایی که اقتصاد ایران در معرض انواع تحریم ها اهم از بانکی یا اقتصادی یا حتی بازرگانی قرار داره و در شرایط التهاب آب جنگی هست و به هر حال تنش‌های بزرگ داخلی، طبیعی است که سرمایه از ایران فرار می‌کنه، سرمایه‌گذاری نمی‌شود و در نتیجه باید انتظار داشت که بیکاری هم افزایش پیدا کنه، فرصت‌های شغلی هم کمتر ایجاد بشه، کما اینکه مهاجرت نیروی کار از ایران به کشورهای دیگه هم همین رو نشون میده. مثل کشورهای فرض بکنیم مثل ترکیه یا مثل ارمنستان یا فرضاً حتی امارات یا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس. سرجم این است که یه اقتصادی که در حال رکود از سرمایه گذاری در اون بسیار محدود یا ناچیز است، نمیتواند اشتغال ایجاد کند، نمیتواند رشد ایجاد بکند و در نتیجه خب مشارکت اقتصادی در اون نمیشود یا محدود میشود و باید انتظار داشت که فقر و فاقه افزایش پیدا بکنه و البته درآمد سرانه کاهش پیدا بکنه. پیامد اون این خواهد بود که وقتی در عرصه اقتصادی قدرت رقابت، کارآمدی نیروی کار، مشارکت کاهش پیدا میکنه، از نظر جغرافیایی سیاسی هم اقتصاد ایران از رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عقب بماند.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد. بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایران، موج بازداشت‌ها در پی اعتراض‌های خونین دیما همچنان ادامه دارد. به گفته کنشگران حقوق بشر، تاکنون 10,000 تن از شهروندان در ارتباط با این اعتراض‌ها از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. با این همه، به دلیل خاموشی ارتباطی و سانسور شدید حکومتی، آمار دقیقی از این افراد و وضعیت آنها وجود ندارد. در گفتگو با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از او پرسیدم چه اطلاعاتی از بازداشت شدگان در دسترس است؟
در واقع بازداشت ها از همون روزهای نخست اعتراضات شروع شد با تعداد بالا و پس از قطعی اینترنت تشدید شد و در هفته های پس از سرکوب خونین هم همچنان ادامه داشت. ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه خب شفافیت در سیستم قضایی نیست، ولی تخمین اینه که 10,000 نفر، حالا میتونه 50,000 باشه، 60,000 باشه، 40,000 باشه، در نقاط مختلف کشور دستگیر شدند. چیزی که میدونیم برای مثال در برخی زندان‌ها تعداد زیادی به اونجا منتقل شدند، تعداد قابل توجهی به مراکز دیگر، بعضی‌هاشون حتی مراکز غیر رسمی تحت کنترل سپاه و وزارت اطلاعات منتقل شدند و در این حال در بین دستگیر شدگان تعداد قابل توجهی بودند که مجروح بودند و بدون رسیدگی بهداشتی، حتی بلافاصله قبل از قطعی اینترنت. 17 دی ماه به خاطر داریم که مثلا در زندان شیراز حتی 2 بازداشت شده که مجروح بودند به دلیل اینکه رسیدگی بهشون نشد، جونشون از دست دادند. ولی خب شرایط کلن نامناسبه و ما میدونیم که در بین این بازداشت شدگان کسانی هستند که میتونن در معرض خطر صدور احکام اعدام باشند، بدون دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل نیست. به طور کلی یکی از نگرانی‌های عمده ماست.
بعد از جنگ 12 روزه امسال، گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه بیش از 21,000 شهروند در ایران بازداشت شدند. آیا اساساً زیرساخت زندان‌های داخل ایران ظرفیت نگهداری از یک چنین حجمی از زندانی رو داره که حالا اینطور که شما میگید هزاران یا ده ها هزار تن زندانی دیگر به اینها افزوده شده؟
در دوران مختلف ما شرایط مشابهی رو داشتیم. برای مثال اینکه خب در زندان‌ها چندین برابر بیش از ظرفیت زندانی نگهداری میشه یا بازداشت شده نگهداری میشه، این چیز جدیدی نیست و من فکر میکنم که این مسئله کمک میکنه که در واقع شرایط این بازداشت شدگان بسیار وخیم‌تر باشه. این که مثلا در یک سالونی که شاید ظرفیت 50 نفر رو داره تا 300 نفر نگهداری بشه، این وجود داشته و همچنان هم وجود داره. ولی خب همونطور که گفتم از مراکز غیر استاندارد هم استفاده میشه برای نگهداری بازداشت شدگان.
فکر میکنید که این روند تا کی قراره ادامه پیدا کنه؟
ببین خب جمهوری اسلامی داره برای ادامه بقا تلاش میکنه و در سیستم جمهوری اسلامی حفظ نظام مهمترین اصل هست و ما میدونیم که از اونجایی که قادر به حل مشکلات مردم نیستند و در واقع چیز مثبتی رو نمیتونن به مردم ارائه کنن، تنها کاری که میتونه میتونن بکنن ایجاد ترس و وحشته. در واقع یکی از نگرانی‌های ما صدور و اجرای احکام اعدام هست و بعد اینکه خانواده‌ها رو در ازای وثیقه‌های بسیار بسیار سنگین قرار میدن برای اینکه عزیزانشون رو با قرار وثیقه آزاد کنن. ولی خب ما با حکومتی سر و کار داریم که حاضر هست دست به هر کاری بزنه برای ادامه بقا. به همین دلیل این شرایط هم تا وقتی که اینا توانش رو دارن متاسفانه ادامه خواهد داشت، ولی مردم میتونن این هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرن. برای مثال خانواده ها باید حتما پیگیری کنند، پیگیر باشند، سعی کنند که وکیل پیدا کنند برای عزیزانشون که در بازداشت هستند، هر روز مراجعه کنند، اینها اطلاع رسانی کنند. اطلاع رسانی خیلی مهمه، به خصوص درباره بازداشت شدگانی که اتهامات سنگین متوجهشون شده. و برای مثال وقتی که جمهوری اسلامی از محارب و افساد صحبت میکنه یا آتش زدن مساجد و قتل نیروهای امنیتی، اینها میتونه منجر به صدور احکام سنگین بشه. به همین دلیل مهمه که هم سعی کنند وکیل داشته باشند خانواده ها و همین که اطلاع رسانی کنند.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ. مصطفی نیلی وکیل دادگستری روز شنبه اعلام کرد که نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به زندانی در زنجان منتقل شده. در گفتگو با تقی رحمانی، کنشگر سیاسی و همسر خانم محمدی ساکن پاریس، از او درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیدم.
روز شنبه نرگس بردن زنجان در حالی که در مشهد وقتی می‌خواستن انتقالش بدن گفتن شما رو انتقال میدیم به زندان تهران، ولی بردن زنجان. نرگس زنجانیه ولی ما ساکن تهران بودیم. نرگس سابقه زندان زنجان داره و اون زندان، زندان سیاسی یا صنفی نیست، زندان زنان خلافکار، معتاد، مثلا قتل، از این و زندان نامناسبیه برای نرگس با توجه به بیماریایی داره. اینو به عنوان یک روش تنبیهی وزارت اطلاعات انجام میده برای فشار بیشتر به نرگس. حالا ما تلاش میکنیم و کمک میخوایم از نهادهای بین‌المللی. اولا نرگس آزاد بشه چون واقعا کاری نکرده، دوما لااقل بیاد زندان تهران جایی که زندگی میکنیم.
آقای رحمانی، آیا ارتباطی وجود داره بین دشوارتر شدن شرایط برای خانم محمدی در زندان و اعتراض‌هایی که در دیماه در ایران رخ داد و با سرکوب خونبار حکومت مواجه شد؟
اعتراض نرگس در مراسم قتل مشکوک آقای خسرو علی کردی رفت مشهد و اونجا سخنرانی کرد و در زندان مشهد بود و همه این جریانات، ولی ارتباط از زندان به بیرون والا باید خبر ندارم. ولی واقعیت اینه که در مشهد کشتار زیادی شده و فضای زندان مشهد خب زندان خوبی نبوده. نرگس در زندان مشهد نبود، در بازداشتگاه وزارت اطلاعات مشهد بود.
هدف حکومت از افزایش فشار بر خانم نرگس محمدی چه هست؟
ببینید، نرگس از کساییه که میگه حکومت جمهوری اسلامی باید برود و همیشه علنی میگه. خب الان از نظر جمهوری اسلامی افرادی مثل نرگس نباید آزاد باشن، درسته که باید آزادی حق ایناست. خب به این وسیله بعد فرستاده زندان زنجان، زندانی که ارتباط گرفتن با خارج سخت‌تر هست. اینا خب مجموعه فشارهایی که به نرگس اومده، بعد بهش 7.5 سال زندان دادن، در صورتی که او وقتی از زندان مرخص شد توقف حکم داشت، یعنی 10 سال هم عقب داشته. پرونده اصلا معلوم نیست. ما امید داریم به فشارهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری که فشار بیارن و این تکلیف رو خود روشن کنن. واقعیت بن‌بست وحشتناکی در ایران حاکمه، یک سرگردانی بزرگی حاکمه در ایران.
آخرین تماسی که شما از سوی خانم محمدی داشتید مربوط به چه زمانی هست و ایشون چه اطلاعاتی به شما دادن، چه گفتند؟
ببین، تماس ما نداشتیم. مرکز که میخواست بره مشهد گفت من میرم مشهد، یعنی حدود 60 روز پیش که میخواست بره زندان و بعد ما تماس نداشتیم. برادر نرگس در مشهد، اونم به هیچ وجه نتوانسته با خواهرش تماس بگیره. هیچ به هیچ وجه تا الان اجازه ملاقات تلفن به خانواده نرگس داده نشده، حتی خانواده اون قسمتی که در ایران هست.
پس شما خبر انتقال ایشون رو به زندان زنجان از کجا شنیدید؟
اینو وکیلش دیروز اطلاع داد، آقای نیلی.
آیا ایشون با خانم محمدی در تماس هستند؟
او یه 5 دقیقه صحبت کرده، نرگه تا وقتی زندان رو توضیح داده تلفن رو قطع کردن. یعنی ما خیلی محت خبرهای ما از کسایی که آزاد می شدن بود. ما به هیچ وجه مستقیم در این مدت با نرگه هیچ تماسی نداشتیم، حتی اعضای خانواده که در ایران هستن، یعنی برادرش که در مشهد ساکنه، از وضعیت نرگس اطلاع نداشت، حتی اون هم مورد اذیت و آزار قرار گرفت.
تقی رحمانی بود، کنشگر سیاسی و همسر نرگس محمدی در پاریس. و بدین ترتیب به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.